الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیه 94 کهف سفر سوم ذوالقرنین رفت به سمت یک سدی که بعضی گفتن طرف چین بوده، همون جایی که مغول زندگی میکردن به اون طرف رفته و یعجوج و معجوج هم همون هستن. بعضی گفتن، بعضی از مفسرین میگن اینها بودن که مغول هایی که متاسفانه تاریخ سیاهی هم دارن، اینا وقتی اومدن حدود 600-700 سال پیش بود، اومدن هم ایرانو خورد کردن و از بین بردن به حالت وحشیانه، هر جا دسترسی بود آباد بود از بین بردن، کتابخانه را آتیش می زدن و هم عراق و بغداد و اینجا را تاریخ بدی دارن اینها. امروز هم ممنونم فیلم هایی که درست که هنوز بس که دست از کاراشو بر نمی دارن، شمشیر دست می گیرن و ورجه ورجه می کنن، می پرن بالا می پرن پایین، هایی می خوان بزنن. اون زمانم همین مثل که تو ذات خلقت اینا یه حالت افساد و ضرر زدن، حالت وحشیگری، حالت حیوانی توشون بوده و چیزی که الان هست، نمیخوام بگیم همشون یا خدا نکرده، نه، اما توی بخششون هست که هنوزم هست، نمیتونن هم این کار بکنن. وجود فیلم هم که در میسازن دیگه کاشف از همین هست. قالوا يا ذا القرنين، مردمی که اونجا بودن وقتی ذوالقرنین دیدن بهش گفتن ان یعجوج و معجوج مفسدون فی الارض، گفتن یعجوج و معجوج که اصلا بعضی میگن که همون قوم مغول و تاتار اینا هستن، گفتن اینا مفسد در زمین هستن. فهل نجعل لك خرجا، آیا ما برات یه پول بذاریم، پول بد بدیم؟ الا ان تجعل بیننا و بینهم صدا، ما موزده میدیم، شما بیا زحمت بکش، شما قدرت داری بین ما و این یعجوج و معجوج یه صدی بگذار که اینا نتونن بیان ما را اذیت بکنن. امام صادق علیه السلام میفرماند که اینا موقع برداشت که میشد خوب زحمتشون رو نه ما کشته بودن، حالا گندم بود، باقای میوه بود، یعجوج و معجوج یه مرتبه حمله میکردن، میمدن و تمام اموال اینا رو غارت میکردن، یه سری هم میکشتند و میرفتن. اینا دیگه نه امنیت اقتصادی داشتن، مهمتر از او امنیت جانی نداشتن و هر سال یه تعدادشون رو میکشتند و اموال هم همه رو بعد بشن میبرد. اینا نمیدرسن چیکار بکنن، زورشون به اینا نمیرسی. وقت مسیر یه مسیر خاصی بود که بعد از یه بین دو تا کوه اینا رد میشدن، اینا گفتن اگه یه سد یه دیواری اینجا کشیده بشه دیگه یعنی یعجوج و معجوج نمیتونن بیان این طرف. معلوم شد کوه هم رشته کوه ادامه داشته، کیلومترها از ور از ورش راه بوده که نمیترسن از جای دیگه بیانی، تو فقط از بین دو کوبه اینجا رد میشده. این قوم به حضرت ذوالقرنین گفتن شما این زحمتو برا ما بکش، ما هم پولشو بهت میدیم. فهل نجعل لك خرجا، خرج همون هزینه شه، گفتن ما هزینه شو بهت میدیم ولی که شما این زحمتو برا ما بکش. قال ما مکنی فیه ربی خیرون، حضرت ذوالقرنین گفت که اون چه خدا به من قدرت داده بهتر است، بهتر است از این پولی که شما میخواید به من بدید، من نیاز به پول شما ندارم، خدا مرا تمکین کرده، قدرتمند کرد، فقط شما عینونی به قوته، شما خودتون بیاید جلو کمک بکن، من پول ازتون نمیخوام. کارگری، عینونی به قوت، اجعل بینکم و بینهم ردما، من بین شما و بین اونها ردم، یعنی همون صد محکمی که هیچی شکاف نداشته باشه، شکافاش بسته شده باشه، من یه همچین کاری خواهم کرد براتون. فقط شما بیاید وقتی بهتون میگم آهن بیارید، آهنه رو بیارید، وقتی میگم چه بخاله تو آیات بعد میگی. خب اونا هم گفتن باش ما حاضریم کمک بکنیم. چی گفت؟ آتونی زبر الحدید، گفت برید پارای آهن بیارید. خب اینا آوردن، چقدر اونقدر پارای آهن آوردن، دو طرف این کوه که ارتفاع خیلی زیاد داشت پارای آهن ها ریختن رو هم تا اومد تا نوک کوه اومد بالا، این اندازه ارتفاع. آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین صدفین، اونقدر اومد بالا تا مساوی شد، یعنی برابر شد بین صدفین. صدفین اون کناره رو میگن، یعنی با هم باشتن این پارای آهن اومد تا بالای کوه، تا نوک کوه برابر شد. معلوم میشه طرف عرضش هم جلوشو بسته بودن، ولی این پارای آهن میریخ اینور اونور، نه دوبرشو بسته بودن، اما از نظر ارتفاع هم این انداز اومد بالا، مثلا 150 متر، 200 متر اگه ارتفاع کوه بود، 200 متر هم اینا پارای آهن رو هم سوار کردن تا مساوی با کنارهای کوه شد، تا اون بالا تا نوک کوه. صدف همون کناره و جانب رو میگن، و اینجا منظور بین دو کوه رو بردن با این پاره آهن بالا. وقتی رسید به بالا قال گفت آتیش بزنید، روشن کنید این پاره آهن ذوب بشه، معلومه همین کورهای آتشی که الان داریم. اون وقت هم همین کارا از ذوالقرنین گفت دستور داد به اینا، قالن فخو، یه وقت گفت نفخ بکنید، یعنی بدمید که اینا آتش بگیره. حتی اذا جعله نارن، تو وقتی که اینا آتش شد و شروع کرد این پارای آهن آب بشه و کل این بین دو کوه رو بگیره، اما به این اکتفا نکرد، کنار آهن مسم گفت بیارید. قال آتونی افرغ علیه قطرا، قطر همون مس رو میگن، گفت آتونی قطرا، اما وسط آتونی قطرا میگن افرغ علیه، گفت مس گداخته بیارید تا من افرغ علیه فارغ کنم بر این آهنا، یعنی بریزم رو اینا. این مخلوط کردن آهن و مس بود که امروزه میگن مخلوط شدن این دو خیلی محکم میکنه، قوی تر از آهن تنهاست. آهن و مس اگه ذوب شده اینا با هم مخلوط بشه خیلی محکم میشه. خب بعد از که این کار کرد تا نوک کوه یه همچین دیوار محکمی رو با آهن ساخت جناب ذوالقرنین، چند ماه بعدش یأجوج و مأجوج دوباره حمله کردن، بیان یه دیدن یک دیوار مفصلی تا اون بالا بسته شده. فمستاعوا ان یظهروه، اون یأجوج و مأجوج دیگران اونا نتوانستن که بالا برن از این دیوار. و مستطاعوا له نقبا، نقب که همون سوراخ باشد، سوراخ هم نمیتونستن تو این دیوار بذارن که از همون پایین یه سوراخ بذارن از توش بیان این طرف، اونم نمیتونستن، دارن یه دیوار محکمی. خلاصه یه همچین امنیتی رو جناب ذوالقرنین و اینا درست کرد. بازم آیات بعدش ادامه همینه، عرض شود که من چند تا مطلب اینجا میخوام خدمت هست، من بیشتر میخوام جنبه آخوندی خودمون رو عرض بکنم، کمتر تفسیر ایناشو که ملاحظه میکنیم معمولا. یه نکته یا آخونده اینه که ما خیلی جایی که میریم برای تبلیغ میگیم خب باید مردم کمک بکنن برای دین، متاسفانه کمک نمیکنه. یعنی اگه بگیم پول بدن، میخوان پول بسازیم، اونو فوری میدن. میخوان جاده بسازیم، فوری میدن. اما تا بگم پول بدن مسجد بسازیم، هیچ کس از گوشش بده کار این نیست. و روحانی هی باید وایسه چونه بزنه، اینا ببیند، اونا ببیند، برای یه آجاری برای چی اونقدر باید هی دعا بکنه تا بعضیا حاضر بشن یه مبلغی رو برای دین بدهن. معمولا برای جسمشون، برای زندگیشون خوب میدن. الان اینجا ملاحظه کنید، برای زندگیشون، چون میدیدن اینا یعجوج و ماجوج میان و مرتب غارت میکنن، میگفتن ما حاضریم خرجشم بهت بدیم. خودشون پیشنهاد دادن، گفتن چی؟ فهل نجعل لک خرجا. کسی بهشون نگفته بود که، خودشون گفتن. گفتن ما خرجشم میدیم، شما بیاین یه دیواری اینجا بزن. اونم گفت اصلا من پول نمیخوام. این برای اینه که مردم با چشمشون دارن میبینن فساد یعجوج و ماجوج، میبینن هر سال میان غارت میکنن، چند طورم میکشن. اما اونجایی که برای دین مردمه، اصلا یه پولی بدن به خود روحانی، بگن ما زندگی رو اداره میکنیم، شما وایس اینجا تبلیغ بکن، اینا حاضر نیست. چند تا آیه قبل حضرت موسی و خضر رفتن تو روستایی که فعبا و ان یزیفوهما، دو تا قطعه نون حاضر نشدن بهش بدن. پیغمبران الهی رو دو تا نون، نه خیلی، یه آب حاضر نشدن به اینا بده. اما اینجا حاضرن یه سد به این بزرگی رو بسازن، میگن خرجش هم ما بهت میدیم. شما این آیاتو با هم ملاحظه کنید و الان اگه میری یه جا تبلیغ قصه نخورید، از قبلش این آیاتو قانون رو به ما گفته اینا. وقتی میرید اونجا میرید مردم حاضرن پولای زیادی بدن برای شهرشون، برای جامعهشون، برای چی؟ اما همچی به مسئله دینی میرسید هیچ کس پشتیبانش نیست. حالا من بیام از انقلاب خودم بگم و حرف خیلی دارم ها. اما اینه که میگم یک در میون حرف میزنم، شما دیگه میونشه که نمیگم، خودم پر کنید که چیا میخوام بگم. حضرت امام اول انقلاب چند تا چیزو گفتن، بنیاد شهید فوری ساخته شد. چرا ساخته شد؟ چون برای زندگی مردم بود، خانواده شهدا رو می‌خواستن بدار. یه بنیاد مسکن می‌خواید، زود ساخته شد. جاسا زندگی می‌خواید، زود ساخته شد. اینا همه اینا اول انقلاب است. رسید به ستاد احیای امر معروف، اون دیگه کاری به زندگی مردم نداشت، مربوط به آخرت مردم بود، یعنی دین مردم. فرمودن یه ستاد احیا باید ساخته بشه، وزارت هم رو عرف میخواد، نکردن. کیا نکردن؟ همین دولت میدان خودمون، همین که حالا باز نشستن دارن میشن اینا بیان جواب بدن. یعنی تاریخ اینا رو ثبت میکنه. پیامبرم زمانه خودشون هر چیزی که برای مدینه بود مردم زود میدادن. اما یه روز آیه نازل شد که هر کی میخواد خدمت پیغمبر یه صدقه بده، نه به پیغمبر، گفت صدقه بده به یه فقیر، او بعد بیاد خدمت پیغمبر فکرشو اصلاح کنه، دینشو بفهم، حاضر نشدن بده. به اینجا که رسید فقط امیرالمومنین سلام میداده. الان من خیلی قصمه که این ستاد احیا چرا وزارتی ساخته نشد. بعدم که اومدن گفتن الان یه ستادی ساخته بشه دو چیز، وزارت خونه که نگذاشتن برش. اگه وزارت خونه بود قاعدتا خوب پوله خوبی برش میگذاشتن و حضرت امام هم همون بود نظرشون. حتی وقتی که قوم قلبشون درد گرفت میبردندشون تهران، تورات تو ماشین دوره حالشون هم بد بود، همونجا دوره گفتن، معلومه فکرشون مشغول همین بود. فهمیدن من بهتون گفتم وزارت امر معروف اینو درستش کنه، که تو ماشین که داشتن میرفتن فرمودن، بازم اعتنا نکردن. حالا من میبینم همه کار همینطور شده. الان پول میاد، عذر میخوام الان از ساده حرف میزنم اما به این صراحتی شاید خوب نباشه بگم، پول میاد از تهران برای کار فرهنگی، اومده اینجا تو استانداری که مثلا این پول این مقدار، عددش من کار ندارم، این مقدار باید صرف کار فرهنگی بشه. کار فرهنگ چیه؟ دین مردم دیگه. دوره میدیم همون پول داره صرف دنیای مردم میشه، داره میدن فوقش میدن به ارشاد، حالا خوبش این نصبه همشن به ارشاد نمیدن، اما وقتی به ارشاد میدن دوره صرف کنسرت میشه دو صرف ورزش میشه دو ورزش باستانی چند تا جشنن بگیرن و کف رو بزنن و پسر دختن بشن گله هم بیفتن دو. این شد کار فرهنگی. یعنی اون وقتم که پول میگن فرهنگی، اصلا در واقع خود اون مسئولم نمیدونه فرهنگ چیه. من گاهی تو جلسه ها که میرم باشون جلسه میگیرم، اول میگم بذارید تعریف بکنم فرهنگ، چون میدونم واقعا نمیدونن اینا، از وزیرش نمیفهمه تا مادونش یه جور دیگه داره تعریف میکنه، پولو داره صرف ضد فرهنگ میکنه. یعنی این اندازه معنا خلاف شده و وسیع شده که گاهی مثل اتوبانش گردن که میگه اتوبانه، اما اونقدر وسیع شده که یکی با سرعت داره میگه یکی هم داره بر میگرده، هر دوش هم اتوبانه. اما اینطور همه میگه ما تو اتوبانه. حالا تو این موارد هم همینطوره. من هر جا دیدم که کار خوب میخواد بشه پول نیست، اصلا وسوسه میکنن، میگن چی نکنه خلاف باشه، نکنه چی. الانش هم ستاد احیای که راه افتاده، چون من خودم سالها پیش اونجا بودم از نزدیک میدیدم، الانش هم که راه افتاده بودجه برش نگذاشتن، چون ضرورت احساس نمی کنن. اون وقت که صد رو احساس کردن گفتن خرجشو بد میدین، اما به وجود موسی و خضر احساس نیاز نمی کردن، پولشون که نمیدادن هیچی، نونشون هم ندادن. مثال دیگه بزنم، امروز ببینی چقدر مطب هست، 7000 مطب ما تو اصفهان داریم. یعنی چه؟ یعنی مردم احساس نیاز میکنن، بیماری جسمی که پیدا میکنن نیاز داره، میرد مراجعه میکنه، تا مراجعه میگن باید پول بده، یا میگه باشه پول میده، پول میده، دست دکترم میبوسه برای اینکه جسمشو معالجه کنه. اما شما بگید هر کی میاد مسجد زور باید پول بده، یعنی کی دیگه میاد؟ یعنی علتش اینه که اون مذهب رو میگه دندونم داره درد میکنه، احساس نیاز میکنه، میره پولم میده، پول زیادم میده، پولم دیگه میدونه چقدر میگیره، زیر میزی هم بعضیشون میگیره. اما وقتی به دین میرسه احساس نیاز نمیکنه. آیا نیاز داریم به نماز تو مسجد؟ میگه برای چی. آیا نیاز داریم به سخنرانی؟ میگه برای چی. یه برای چی میگه دو؟ این برای چی؟ سوال نکرده، استفهام انکاریه. میگه نیاز نداریم، این حرفا چیه میزنی؟ وقتی نیاز نیست هزینه نمیکنه. اینم یه نمونش. لذا من گاهی شوخی میکنم میگم تو همین مسجد اعلام بکنید فردا یکی گونی برنج مجانی میخوام به مردم بده، تبلیغم هیچی نکنی، نه چراغ بزنی، نه پوستر نصب بکنی، نه بنر بزنی، هیچ کاری نمیخواد بکنی، ببینید فردا چقدر میاد، کل محل میاد. اون که نیومدس پاش شلس یا مریض بودس نتونسته بیاد، حالا همشون میاد. اصلا انگیزم دارن که به هم یه خبر میدن، ای تون تون پیامک میزنن، یکی میگفت تو جلسه دارم پیامک میزنن وقتی بیاد، خواهی این که میگه برخیز بیاد چون میدوند میاد. اما یه سخنرانی خوب که ده ها معرفت دینی 50 تا نکته دینی تو این سخنرانیه، شما باید تبلیغشو بکنی، چراغم روشن بکنی، یه چای یا اینا هم بدید، یه شام هم بدید، خب همه این کارو میکنی، آخرش می‌بینید که 1/100 جمعیت محل نیامده. یعنی اگه 10,000 نفر تو این محل هستن، خب 100 نفر بیان دیگه، 500 نفر بیان، نه 50 نفر، 100. یعنی 99 تا نیامدن، یکی اومد. اون یه دونه یه اینه. حالا من مثال دیگه باز بزنم. آخونده ما راجبه دکتر رو میکنن، دکتر ما راجبه آخونده نمیکنن. اینم یه مثالش. آخون ما راجبه دکتر میکنه چون جسمش نیاز داره دیگه، اینو میفهمه. دکتر مراجعه نمیکنه چون عقلش نیاز داره، نمیفهمه. فرقش اینه. ولذا اگه یه آخون مراجعه به دکتر کرد، این افتخار نیست. بگیم افتخار میکنم که آخونده مراجعه کرد، نه، این نفسشه، نفسش فهمید باید مراجعه کنه. اما دکتر اگه مراجعه به یه روحانی کرد، این افتخاره. چرا؟ منو عقلش رو کار میکنه. حالا چند تا مراجعه میکنن؟ مراجعه که مطبشو ببنده دا، نه یه وقت دیگه بیاد. چون چه آخونده چکار میکنه؟ نمازشو تعطیل میکنه. میگه من از فرد بستری بشه، نماز تعطیل میکنه، میره اونجا. خب دکتر بعد مطبشو تعطیل کنه، بیاد پیش یه روان بگه من این شبهه به ذهنم رسیده. اگه تا حالا اتفاق افتاد براتون بگید. ظاهرا یک شب اتفاق نیفتاد. من هنوز دارم میگم این رو، اینا حالا اولین بار نیست میگم، 25-30 سال است دارم اینا تو سخنرانی هم میگم، اما هنوز یه بارم اتفاق نیفته که دکتر خیلی به ما مراجعه میکنه دا. اما اینکه مطبش تعطیل بکنه، بگه من احساس نیاز کردم، این رو هنوز ندیدم. این همینه که الان این آیات که ملاحظه میکنید اینه. من وقتی این جمله رو میبینم، فهل نجعل لک خرجا، به صد که میرسه حاضر شدن پول صد رو بدن، برای اینکه با چشمشون میدیدن یه عجوز مجموع مرتب میان چه میکنن. حالا کشور ما هم همینطور، حاضرن پول میدن به شهرداران که پارک بسازه. لازم هم هست، نمیگیم نه، وا بالاخره پارک رو میخواییم، جاده رو میخواییم، هوای پاک رو میخواییم، چی اینم. همچنین میرسه به فکر پاک، میگم خب جناب شهردار، مردم حیوان که نیستن که، انسانن. انسان رو خب فکرشن باید اصلاح بشه. ایام عزاداری پرچم عزاد بزنید تا فکرها اصلاح بشه، از گناه در بیاد. شعار حسینی گفت نه، اینا خود مردم بکنن. به اینجا که میرسه دیو اصلا میگه پول نیست. مثال دیگه، مدارس. بسیاری تان تو مدارس هستید، پول از دانش آموزا، از مربیا، از والدین پول میگیرن، برای اینکه اگه شیشه مرسه شکست، فوری شیشه رو میندازن، لوله پوکید فوری صدا میزنن لوله رو. اما روحانی رفته اونجا میگه 5 تا جایزه بدید، من میخوام تو نمازی مصاحبه بزنم، میگم پول نیست. یعنی به فکر که میرسه اصلا نیاز احساس نمی کنه. این همونه که فعبا و ان یزیفو هما. حالا بگم اهل مدرسه عبا دارند از اینکه آخوند رو ضیافت بکنن. حالا تازه آخوند که نمیگه من رو ضیافت کنه، میگه بابا پول بدید برای چند تا جایزه، میگه پول نیست. اما پول هست برای اینکه اگه بخاری خراب شد فوری بخاری درستش بکنن. اونجا که میرسه فعل نجعل لک خرجا، اونجا خرج دیگه داریم اونجا رو. همه اینا برمیگرده به یه نکته. مثال خیلی هست، من مثال دیگه خیلی دارم، اما همه به یه نکته برمیگرده. ما با نیاز جسمیمون رو به فرمان نفسمون میفهمیم، نیاز روحیمون رو به فرمان عقل میفهمیم. لذا اونجایی که نفسست، چون نفس نیاز به تعقل نداره که، نفس حیوانم میفهمه. یه حیوانو اگه یه سوزن فرو کنید تو پاش میفهمه. خب ما میفهمیم دیگه، من سوزن اگه رفت تو پا میگم باید برم معالجه کنم، اینا رو خوب میفهمیم. حیوانم میفهمه، تا اینجا شما با حیوانات مشترکیم. ما یه درجه بالاتر باید بفهمیم متاسفانه فکر نمی کنیم. و اونی که ما نیاز به دین داریم، نیاز به امام زمان داریم، نیاز به عقل داریم، نیاز به یه روحانی داریم، نیاز به اینجا متوجه نمیشیم. لذا مثال دیگه شو عرض بکنم، همه جمع شیم نماز باران بخونیم، اینا خوب میفهمیم، تازه اینا هم خوب نمیفهمیم، والا اما بالاخره بارون رو میبینیم رودخونه خوش شده، اما میدونید آب امام زمان علیه السلام هستن تو آیات قرآن. آب که میاد آیه 45 حج میگه و بئر معطله، میگه حضرت چاه معطله. اینو چرا نمیفهمیم که باید این آب رو از تعطیلی در بیاریم، باید مستعملش بکنیم، آب رو استخراج بکنیم، نمیکنیم. آخر سوره ملک، قل ارایتم ان اصبح ماؤکم غورا، دیگه آبتون غور کرد، یعنی تو قار تو این روزنای زمین فرو رفت، فمن یاتیکم به ماء معین، یعنی فمن یاتیکم به امام جدید. چرا اینا نمیفهمیم؟ اما آب ظاهر رو خوب میفهمیم. لذا یوسف تو چا میفته، اونا خوب دوله میدازن میکشندش بالا، بعد هم گرد او نگاه کنی یه بچه خوب گرمون اومد. اما تو همون سوره یوسف میگه و بیوت عیناه من الحزن فهو کظیم، بغض گلو یعقوب گرفته بود. ما بعد نسبت به فراق امام زمانمون اینطور میشدیم نشدیم؟ به اینجا که میرسه درک نداریم، ما احساس نیاز نداریم، ولی اگه احساس نیاز میکردیم آب روحمون رو بیشتر از آب جسم باید بهش حواسه ماشه، اما جسم و آب بهش نمیرسه، میگیم داریم میمیریم. مثال دیگه صدا سیماست، اینا که میگم همه با همی ما، حالا یه گوشه صدا سیما میگم، بعد برید سپاهش هم همینه، حوزش هم همینه، صدا سیما بینید راجع به هوای پاک چقدر شبانه روز حرف میزنه. همین دیروز چند بار من قد چی خبر میشنم گوشه همینم هی داره تکرار میکنه که اینجا بارون اومد سیستان برای چون کرمان هوا آلوده بود، آیا مصاحبه میکنه با افراد. همین دیشب خب به این صدا سیما میگم با یه فکر پاکم داری، راجع به فکر پاک چرا نمیفتی مصاحبه بکنی؟ این کسی که دینش ضعیفه، این خانومی که حجاب نداره، اینا فکرش آلوده است دیگه، چرا به این فکر نیستیم؟ نه تنها به فکر نیستیم، تازه ترویجم میکنه، تازه میره با این زن مصاحبه میکنه که نشونشون بده. نه باز یعنی احساس نیاز به دین رو نمی کنیم. حالا ما وظیفمون چیه؟ ببینید تا او گفت ما پول بهتون میدیم، گفت من اصلا پول ازتون نمیخوام. این رو دقت کنید، مبلغ نباید چشم داشت به پول مردم داشته باشه. الحمدلله طلبا معمولا همینطور، حالا استثنان بعضی ها باز نمیدونن، اما یه روح مناعتی دارن طلب، همین باید باشه. یعنی اگه رفتیم یه جایی گفتم ما پولت میدیم، بیا این کار بگو، من پول نمیخوام، وظیفه ما انجام میدم. بهترین خدمت رو به مردم بکنید، چشم داشت نداشته باشید، وقت نتیجه چی میشه؟ مرحوم والد از حاجی رحیم ارباب نقل میکردن که حاجی رحیم گفته بودن وقتی منبری برای خدا منبر بره، هیچ کس نمیتونه مزد اینو بده. اگه حالا بیان هزاران سکه طلابش بدن، موزشو نتونستن بدن. من احیان نفسن فکرنام احیان ناسه جمعی ما، اگه یه نفسن احیا میکرد چند تا سکه باید بهش میدادن، نمیتونستن بدن. یا حالا که این قرآن میگه مثل نیست که کل جهان احیا کرد. اما بعدم میگفتن که اگه کسی چشمش به پولی باشد که بهش میدن، ارزش منبرش همون، حالا ایشون گفتن یه عباسی موزا پول یه عباسی بوده، خیلی ها نمیدونن یه عباسی چیه، گفتن پولش ارزش این منبرش هم یه عباسی است که بهش دادن، همون بود. خودش خراب کرد، این مزدش فوق دنیا بود، اما از اون صرف نظر راضی شد به این پول، گفت این پول رو به من بدید. الان به ذوالقرنین تا گفتن پولت بدیم، گفت ما مکنی ربی خیرون، گفت خدا اینقدر به هم چیز داده من اصلا نیاز به این نداره. پس یکی این که مبلغ چشم داشت به پول مردم نداشته باشه، اما حالا اگه بهش دادن رد نکنه دا، چون اونم توهینه، بعضیا نمیپذیرن، نه این خوب نیست، از اخلاقی نباید انسان رد بکنه، هدیه رو بپذیری، تشکر رو ازشون بکنی. مهم اینه که چشم داشت نداشته باشین، نگه من میام اگه ندادن دیگه نمیام، میبن ول کنید اصلا از این فکر بخواد بدم خواد نده. اون وقت هم که میدن اگه چی دادن، حالا اگه پول منبر شما رو دادن، خدا حفظ بکنه جای قرائتی رو. گفتن یه جا ما رو بزن رفتیم، حالا خودشون رسمن میگفتن رفتیم یه جا شمال، ما را میزونه که پر میکنن سخنرانی، بهشون گفتم من به شرط اینجا وای میسم که پول به من ندید، اونا هم قبول کردن. گفتم باش، منظور من این بود که از اول مطمئن باشم اینا پول نمیدن، تا اینا قسم خدایی باشه دیگه، خودم میخواستم خالص بکنم، لذا بهشون هم گفتم پول به من ندید، اونا هم که گفتم باش. وایسای ما یه ما را تمام شد و بعد که میخواستیم بیام قوم دیدیم اینا نیومدن یه تشکر از ما بکنن. گفتیم عجب آدم های بی انصافی هست، تا داشتیم میمدیم قوم تو را این فکر به ذهنم رسید، گفتم اگه خالص بودم لا نورید و منکم جزاءن ولا شکر، من که تشکرشو میخواستم پس خالص هنوز نیست. گفتم عجب، ما کلا رفت سرمون، خسرت دنیا ول آخره شدیم، پولی که نگرفتیم هیچی، فکر کردیم آخرتش درسته، حالا فهمیدی آخرتش هم نداریم، چون انتظار تشکر رو داشتم دیگه، اون که خالصه میگه من با خدا محافظه کردم. قوم که اومدیم از اونجا به ما زنگ زدن، گفتم میخوام بیان ببینیم یه تشکر ازت بکن، گفتم پولی که میخواستید به ما بدن وای دارید بیارید. گفتن چی شده؟ گفتیم واقعش اینه، ما خیال کردیم میخوام پول ازتون نگیریم تا خالص باشه، اما واقعش تا دم تشکر نکردی تا دلم ناراحت شد، فهمدم خالص نیست کارم. گفتم ولی که خالص نیست، بذار پولش حداقل بگیریم، آخرت چی که نداریم دیگه. البته اونا هم گفتن نه ما می‌خواستیم تشکر بکنیم، چی حالا اون میخواد تشکر بکنه، اما این گوینده اگه دید میخواد جزا یا تشکر پس خالص نیست. اینو دارم عرض می‌کنم، مبلغا باید لا نورید و منکم جزا ولا شکورا تو ذهنش باشه، به مردم اصلا حرفم نزنه، بگه من نه جزا میخوام نه تشکر، حرفم میخوام بزنم. حالا از آیت الله حکمت نیا بهتون میگم، ایشونم گفتم من شمال زمان طاغوت رفتم، یه جا اسم شهرشو نگفتم، یه جا رفتیم مردم اومدن روز اول، گفتم من به شرط اینجا وای میسم که هیچی به من پول ندید، گفتم باشه. بعد گفتم خب من دو تا شرط دارم برای وایسا دارم، اگه قول میدید وای میسن، قولم ندید میره. گفتن چیه؟ یکی گفتم سیگار نکشید، روزا که دیگه ما رمزونه سیگار نمیکشید، شب که میاد مسجد اینا خیلی سیگار میکشیدن، شب که میاد تلافی روزا در میآوردن، هوای مسجد پر از دود میشد. گفتم قول بدید همتون دیگه سیگار نکشید، اصلا سفره ها رو جمع کنید، زی سیگاری هست سفره سیگار رو جمعش کن، قول میدید؟ همه شون قول دادن. خیلی مهم مثلا شما یه سیگار یا بخواید ترک اعتیادش بدید تا یه شهر رو بخواید این کار رو بکنید، این کار یه روحانیه که اراده رو تقویت میکنه. بهشون گفتم دیگه تمامتون قول بدید سیگار نکشید، زی سیگار یا هم برای جمع بکنید، اگه یه مهمون جدید هم باز سیگار کشید زی سیگاری جلوش نگذارید، یا جیبتون رو جلوش بگیرید بگوید بیزه تو جیبتون آشغالش، یا دستتون رو بگیرید جلوش، خوبه؟ اما دیگه جمع بکنید، هم سیگارا هم زی سیگار همه رو جمع، اینا هم جمع کردن. گفتن باشه با. قول میدیم دیگه سیگار نکشید. قول دوم مهمتر از این بود، گفتم قول بدید مردانتون تمام اذان بگن و بیان تو مسجد، هم صبح هم ظهر هم شب. اینا که گفتیم یه انقلابی شد، همه قول دادن، همچی صبح که شد یه مرتبه کل شهر شروع کرد اذان گفتند، پس تو تمام خانه ها همان بیدار بودن، سهر ما رمزون بودیم. یه مرتبه صدا از رفت بالا، ساواکی ها به وحشت افتن، فکر کردن اینا تظاهرات میخوان بکنن. اما سهر بود، کجا تظاهرات بود؟ به وحشت افتن که خبری ها دویدن بیرون، دیدن نه خبری نیست. من فقط از اون گفتن و بعد هم بدن مسجد. دوره ظهر که شد همه شروع کردن از آن گفتن. این ساواک خیلی ترسیده بود، هم گفت چه خبره؟ همی بدن میدن نه کسی اجتماع نگه، همه باستندن داد میدن الله اکبر، از اون داشتن میگفت. بعد هم میدن مسجد. دوره شب شد همینطور. آقا این ساواک ترسیده بود، برداشته بود تلگراف زده بود به تهران، به شاه گفته بودن که آره یمچین اوضاعیست اینجا. شام ترسیده بود، فکر کرده بود اینا انقلاب کردن، حالا حکومت شو میریزن به هم. فوری یکی از اطراف شد گفت برو بین چه خبر است اینجا. آقای حکمتی هم گفتن چند رو بعدش دیدیم یکی از تهران اومده، قیافه خاصی کذایی داشت، اومد پیش ما و گفت چه خبر است اینجا. اینو گفتم چه خبری خاصی نیست. اونم مطمئن شد که خبری نیست و بعد با ما اومد مسجد، خواست مطمئن بشه که تظاهرات اینا نیست. شب بود، یه پیپ گذاشت زیری لبه شد، با یه ادا اطفالی پیپشو کشید و بعد هشم خواست خالی کنه، توتونشو میخواست خالی کنه، این نگاه کرد زیست کاری وجود نداره. بغل دستش، دستشو اوورد جلو گفت بیز دست من. خجالت کشید هم گفت نه. این ور یه جیبش آورد گفت پس بریز تو جیب. این چیزی بود که ما اول ما را زیادشون داده بودیم، همین کارا سر این در آوردن. اینم وقتی دید این تو شد همونجا پیپشو شکست و پرد کرد بیرون و گفت شما یه درسی به ما یاد دادی که دیگه من پیپ نکشم. گفتیم من این قصه تمام شد. اما بعد خودشون میگفتن من میدونستم که این اذان چه انقلابی ایجاد میکنه. یعنی اون جوان ها، مردمی که برای دینشون حاضر بشن داد بزنن، جلو ظالمان وای میسن. شاعظه میترسه، میدونه، منطقه اینا هنوز ما نفهمیدیم، هنوز ما اینا متوجه نیست. خیلی جا تو محله ها میگیم چهار میخوام جلو منکراتو بگیم، بهتری راهش اینه 10 نفر از اون بگیم. چون اگه تونستید 10 تا ما از این درست بکنیم کار تمام. واسن ده جا الان میدونه امام، من دارم بعضی وای میسن گوشه های میدونه وای میسن از اون میگه، اما هنو کمه. این میدونه امام رو 50 نفر وای میسن از اون بگه، اصلا مردم خودشون جمع میکنه، اصلا نیازی تذکر به کسی نه. خود این خارجه میگن چه خبر شد؟ میگن هیچ، اینا دارن از اون میگن شعار دین. اما این 50 تا وقتی این کارو میکنن بدونید بعد برای دینشون هم وای میسه. الانش هم خیلی سخته، من چون 30 و خورده سال دارم هی اذان ترویج میکنم، میدونم چقدر سخت است. تو هر 10 سالی اگه یکی دو تا مؤذن بتونم درست بکنم، هر چی میگم حاضر نیستن، زیر باد نمیرن. چون این قله است در واقع، این شعار دینه، باید وایسه فریاد بزنه. وقت باید مصلحت هاشو قشنگ توضیح بدیم، کارو بگیم. در صورت این آیات اینجا ما رو متوجه این نکات کرد که چشم داشته به مردم نداشته باشیم و محکم حرفمونو بذاریم برای دینمون. همونم الان مدتی شد پیامش اومده باشد براتون، چند سال پیش از امور مساجد برای همه جا نامه زدم، گفتم بلنگو رو باید تصحیحش بکنید، از آن پخش بکنید. حتی اون موقع چون ما خودم استاد از آن را اندازی کردیم یه موقعی و از اونجا حتی پول گذاشتیم برای تمام مساجدی که میگن پول نداریم بلنگومون خراب است، گفتیم ما پولش هم بهتون میدیم. یه دور این کارم کردیم. خب بعضی مساجد هم اذانش راه افتاد، اما نه اونطور که من میخوام. اون که من میخوام اذان زنده است، شما بتونید از تو مسجدتون 20 تا رو مؤذن بکنید. یعنی انگیزه درشون ایجاد کنید، با انگیزه وایسن شبانه روز صبح بزرگ شب اذان بگند. این لازمش اینه که مصلحت های اذان خوب توضیح بدید براشون که همشون این رو خوب بفهمن، بعدم وایسید اذان بگید. یه پیشنهادی من به شهردار داشتم از 16 سال پیش، برای همین خونهایی که نمیذارن از اون بگن، گفتم شو بیا دنبال رودخونه را یه سیستم بلنگو بکش، از این ور تا اون ور حدود 15-16 کیلومتر راه هست از پل شهرستان بره تا آتیشگاه، از صدا سیما مرکزش هم اونجا باشه، وقت از آن پخش بکنه صبح و زورشه، صد متر بلنگو بذارید کنار رودخونه هست دیگه، اونجا که خونه که نیست که، اما صدای اذان میره تو هوا، میره بالا و تا نصف شهر اصفهان حداقل صداش میاد. هر چی گفتیم، این که دارن میگن بیش از 80 با 100 بار گفتم، اما مبالغه نمی کنم، یعنی این اندازه پیگیری کردم و شهدا زیر باد نرفت این کارو بکن، تا جایی که تهدید کردم، توهین رفت جلو، به توهین رسید، یه جا گفتم پولشو بده خودم میکنم، انواع و اقسام صحبت ها، حتی گفتم من جا میدیم، من یه سال داشتم میرفتم مکه، گفتم دوره کردن آتو من شهرم برات میخونه، یعنی هرچی به ذهنم میرسید گفت. تو پولش یه خیر پیدا کردم، گفت من 30 میلیونشو میدم به شهردار، گفتم ما 30 میلیونش این که پیدا شده نکردن یعنی چه؟ حالا شهردارایی بودن که متدین بودن، همین شهردارایی که نمیخوام اسمشونو بیارم، همین هم که متدینن اما انگیزه نداره، اسمشون اسم متدینه، اما تدین این طوری، تدین معمولی که بالاخره باورش نمیاد که از آن چه برکتی داره برای ما، که بهشون میگفتن میگه کار دست من بود، من ظرف 1-2 هفته تمام اینا انجام میدادم، شما عرضه ندارید، هنوزش هم نکرد. شهردار الان شد شهردار بعدی، دوره بهش میگفتم، میگفت خوبه. گفتم خب خوبه تو که، یکی از شهردارا بود یه زمان یه جا میخواست افتتاح کنه، یه جا بعد از 1-2 سال که بهش گفته بود، اما همونجا جلو من زنگ زد به مسئولش، اون مسئولی گفتم من تا عید قدیر اینا تحویلتون میدم، جلو خود من تلفن زد میشه، گفت ببین دارت انجام میدم، کدوم عید قدیر؟ چند سال پیش، حالا میخوام صداش بذارم بگم ما عید قدیر یاده ده، گفتی پس کو؟ حالا یه حال به شما حالا عرض میکنم، این اذانات ترویج بکنید، از خودتون شروع بکنید، خودتون وایسی فریاد بزنید، اذان بگید، مساجدم اگه میخواید اطراف خانهاتون اذیت نشه، 7-8 تا بوغ رو طاق مسجد هست روشو به آسمون بکنید، روشو به اطراف رسم اسم میکنن، این اشتباهه، وقتی اطراف میکنن خانه های بغلی خب خیلی اذیت، صدای بلنگو میاد تو خونش، شما اگه طرف بوغ به سمت آسمان بکنید، این خانه های اطراف صدا رو ضعیف میشنون، صدا میرد بالا 2-3 کیلومتر عقب‌تر خیلی آهسته میاد پایین، چون صدا خودش سنگینی داره ده میاد پایین، این هم راهش اینه، ان شاء الله موفق باشه، صلی الله علیه و آله.